أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. خدا شکر و سپاسگزارم، توفیقی شد که امشب در جمع شما عزیزان شرف حضور دارم و گرامی می‌دارم ایام شکوهمند نه دی رو که اگر حماسه دفاع مقدس به مدت 8 سال جلوه‌ای از ایستادگی مردم رشید ایران رو در عرصه دفاع نظامی ظهور و بروز داد، 8 ماه مقابله با فتنه سیاسی توسط مردم ما در روز 9 دی برونی بساط فتنه‌گران برچیده شد که اون حماسه دفاعی با این حماسه سیاسی در هم عجین شد و برگ دیگری از تاریخ زرین انقلاب اسلامی رو به منصه ظهور رسوند. لذا جا داره که بعد از گذشت چند سال ما همچنان این ایام رو به عنوان ایامی که مردم ما بصیرت رو به اعلی درجه موفق شدن که در صحنه عمومی اجتماعی و سیاسی بروز بدن، این روز رو گرامی بداریم. پیشاپیش ایام منتهی به روز 9 دی و سالگرد 9 دی رو گرامی می‌دارم و امیدوارم خدا این بصیرت رو همیشه در مردم ما شکوفا بگرداند تا زمین سازی برای ظهور بیش از پیش فراهم بشود. فردا سال روز میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام هست و این رسول جلیل القدر الله را که پیروان ایشون امروز نزدیک به 1 میلیارد نفر هستند و آغاز سال میلادی با چند روز فاصله با ولادت ایشون تعریف میشه، این رو من تبریک عرض میکنم و از مظلومیت انبیاء عظام به ویژه حضرت عیسی مسیح همین بس که در دوره این بزرگان حکومت دینی به مدت 40 سال مانند جمهوری اسلامی امکان تحقق نیافت و اون بصیرت لازم رو مردم نداشتن. ایشون رسولی است که قبل از رسول جلیل القدر الله مبعوث میشن و خودشون و مادرشون آنگونه که قرآن فرموده نشانی و آیت هستند. اما همونطوری که مستحضرید 12 نفر بیشتر حواری ایشون نداشت و یکی از همون حواریون ایشون ظاهرن ایشون رو لو داد. کینه و عناد بنی اسرائیل با حضرت عیسی مسیح در مسئله ربا بود و مستحضرید که هنگامی که وارد صحن در واقع معبد شد، همین نزدیک بقعت الصخره در جایی که الان بیت المقدس هست به قول اونها اورشلیم، شاهد بود که روی میزها و نیمکت‌ها نشسته بودند و به قول امروزی‌ها ارز چنج می‌کردند، پول‌ها رو مبادله می‌کردند و معاملاتشون معاملات ربوی بود. از حضرت عیسی علیه السلام خشونتی دیده نشده، ایشون معروفه که پیامبر شمشیر نبود، اما ایشون رفتاری که اونجا داشت اون بود که از روی اولاغشون پیاده شدن و توی اون جمعیت این 3 تا میز رو 4 تا میز رو ریختند. روی این میزها سکه های طلا و نقره کشورهای مختلف بود، چون فلسطین سر 3-4 راهی بود و با به هم زدن این میزها اعتراض خودشون رو به این مناسبات ربوی نشون دادن. حاخام های یهود، علمای یهود، بزرگانشون اون روبروی ایستاده بودن روی پله ها به استقبال حضرت اومده بودن. نماینده امپراتوری روم هم در گوشه دیگه ایستاده بود و شاهد بود، چون فلسطین در اون دوره تحت اشغال امپراتوری روم بود. هنگامی که حضرت عیسی این با قرائت مسیحی ها، این تلقی که عرض میکنم قرائت مسیحی هاست، هنگامی که حضرت عیسی علیه السلام این میزها رو به هم زد که اعتراض کرده باشه که چرا این سازوکار ربوی رو رقم میزنید در معاملاتتون و پول فروشی میکنید، بزرگ حاخام های یهود رفت سراغ همین نماینده امپراتوری روم که اون گوشه میدان ایستاده بود، به او گفت اگر این بماند نه شما میمانید و نه ما، نه اصحاب مسیحیت اصحاب یهود میمانند و نه امپراتوری روم. 2000 سال بعد از عیسی مسیح، امروز تمدن عیسوی یک تمدن مطلقا ربوی است و نظام مالی امروز غرب یک نظام مالی است که در اون خرید و فروش پول رایج جاریه. و میدونید امام راحل در 1363 فرمود پول نباید کار کند، حکم فقهی صریح ایشون اینه دیگه، پول نباید کار کند. و امروز پول کار میکنه، امروز پول خرید و فروش میشه، پول کالاست. آنچه که حضرت عیسی علیه السلام در بعثت خودش رقم زد و یکی از مواجهه هایی که با انحرافی که در یهود پیش آمده بود، به خاطر اون انحراف ایشون رو میگن بعدن در اثر مبارزه‌ای که کرد ایشون رو میگن به صلیب کشیدن، و ما معتقدیم که زمان ظهور همراه حضرت ایشون هم ظهور خواهند فرمود. اما فقدان بصیرت مردم در اون روز، حتی یاران خود حضرت، حواریون ایشون که ایشون رو لو دادن، و بعد 2000 سال فقدان این بصیرت، امروز تمدن غرب مشکل و مصیبتش 167 تریلیون دلار بدهی در اقتصاد جهانه، که معنی این بدهی عظیم در اقتصاد جهان که بیش از 3 برابر کل بودجه کره زمین در یک ساله، معنا و ریشش در همون رباست. امروز به شکل وقیحانه ای بشر مدرن کاغذ رو چاپ میکنه به نام پول و این کاغذ در جهان اعتبار داره. عقل هیچ جوری اینو تایید نمیکنه. 2-3 هفته پیش که تعداد زیادی از اقتصاددان‌ها و استادان مدیریت مالی نامه زدن به محضر آیت الله مکارم شیرازی و ازشون استفتا کردن که حکم خلق پول در بانک مرکزی چیست؟ اینکه بانک مرکزی پول چاپ میکنه، همه دنیا پول چاپ میکنن، این حکمش تو ایران چیست؟ بالاخره فتوای ایشون که یک انقلاب محسوب میشه در این حوزه، و شنیدید که ایشون گفتن که این اکل به باطله و عملا حرامه. بشر با یک کار حرامی که 2018 سال پیش پیامبری متولد شد که این بساط جمع کنه، بساط ربا که در یهود ریشه دوانده بود، اما متاسفانه بیش از 2000 ساله که این سنت غلط در جامعه بشری رواج داره و حکم قرآن درباره این سنت غلط جنگ با خدا و رسول خداست. تنها حکمی که صراحتاً در قرآن حکمش جنگ با خداست، یعنی رباخار و ربا دهنده، اینا حکمشون حکم جنگ با خداست. اما متاسفانه بعد از 2018 سال که از تولد حضرت میگذره، امروز میبینیم که تمدن عیسوی کمر خم کرده در مقابل این حکم و از جامعه‌ای به نام جامعه ایران، از محیطی به نام اسلام مواجهه با این حکم صورت میگیره. شما در 2 ساله 1395 و 1396 توسط 7 مرجع تقلید زنده در قوم بیش از 110 بار اعتراض نسبت به این ساختار ربوی موجود در نظام بانکی ایران که کپی ناقصی است از سیستم بانک اروپا و آمریکا. این اگر غلظت رباش 1، غلظت ربای اونا 100. اعتراض به این سیستم در بین این 200 کشور فقط در ایران، اونم فقط توسط علمای اسلام صورت میگیره. اندیشه مدرن برای این روی شاخه نشستن و از بن بریدن هیچ دستورالعملی و هیچ طرح جایگزینی نداره. اینکه حرف آینده حرف اسلامه و بشر در آینده نه چندان دور همه ایدئولوژی ها و مدل های فکری رو مجبوره به دور بریزه و به سراغ اسلام بیاد، این نه قلوه، نه اغراقه، نه توهمه. و اگر ما گرامی می‌داریم امروز یاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو و تبریک می‌گیم سالگرد تولد ایشون رو به همه موحدین عالم و همه پیروان انبیا، به ویژه به مسیحیان در سراسر جهان، یادآوری می‌کنیم آنچه که حضرت عیسی رو خود مسیحی‌ها میگن به صلیب کشیدن برای یک برخورد بود، یک امر به معروف و نهی از منکر عملی، هل دادن 3-4 میز. اینم ما نمیگیم، خودشون میگن به خاطر این بوده. و اگر مسیحی واقعی امروز بخواد بر این پیمان بمونه، نباید در جامعه مسیحی ربا در بانکهاشون به اینجا میرسید که امروز در فرانسه 55 روزه که مردم کف خیابونا درگیرن، حدود 10 نفر تا حالا کشته شده، چند صد نفر مجروح شدن و چند هزار نفر تا حالا دستگیر شدن. دلیلش چیه؟ دلیلش فروپاشی اقتصادی اون جامعه است. اونا هم مشکل اقتصادی دارن؟ فرانسه؟ بله. اونا که دیگه سر زناشون حجاب نبوده، اونا که قاسم سلیمانی نداشتن که فرستاده باشن توی لبنان و سوریه، اونا که ولایت فقیه نداشتن، اونها که روی موشک هاشون ننوشتن مرگ بر اسرائیل، اونا چرا امروز به این مشکل اقتصادی افتادن؟ یک کلمش به این دلیله که تار و پود اقتصاد اروپا و آمریکا و غرب و شرق و همه جا اسیر رباست. شستن کتاب های علوم انسانی بشری آغاز شده و بشر باید دست برداره و رجعت کنه به کلام وحی و این موضوع رو باید با جدیت ببینه. فقدان بصیرت در اون روز عیسی مسیح رو به عروج کشوند، همونطوری که فقدان بصیرت توده جامعه موجب غیبت کبرای حضرت شد. بعد از گذشت 2018 سال از تولد ایشون، متاسفانه جامعه مدعی حضرت عیسی و حضرت مریم با کمال تأسف آلوده است به همون ربایی که حضرت به خاطرش آنگونه به قول اینا به صلیب کشیده شد. بصیرت اگر در عقلانیت دینی ممزوج با سازوکار ما نباشه، جهتگیری دینی ما دردی از ما دوا نمی کنه. برای اینکه بصیرت ما رقم بخوره و سازوکار ما در این حوزه مشخص بشه، خدا دو دسته ابتلا و بلا رو در مسیر ما گذاشته. اینها هم اختزای زندگی ماست. اولیش ابتلا و بلاست. ولی نبلوون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. ولی نبلوون نکن، شما رو مبتلا میکنی به هر چیزی از خوف، نگرانی، جوع، گرسنگی، نقص در مال، نقص در نفس، نقص در ثمرات. روزانه ما مبتلا میشیم. ابتلایی که در زندگی ما به وجود میاد برای اون امتحان ماست. هر اتفاقی برای ما میفته، این ابتلا برای اینکه ایمان ما محک بخوره. لذا هنگامی که به ابراهیم خلیل فرمود که باید سر اسماعیل رو ببره، ابراهیم آمد برای اسماعیل تعریف کرد که من در عالم رویا دیدم باید سر تو رو ببرم، و او فرمود منو از صابران خواهی یافت انشاءالله. بعد که این اتفاق افتاد و رفت که سرش رو ببره و خدا به اصطلاح اینا رو تو این آزمون پیروز دید، قرار شد حالا گوسفندی رو ذبح کنن. قرآن می فرماد این برای این پدر و پسر بلاء مبین بود، از ابتلا بالاتر. گاهی اوقات ما مبتلا میشیم، گاهی اوقات مستقیماً بلا متوجه ماست. انبیا با بلا و عبور از بلا به این درجات رسیدن. میفرماد بلاء مبین. خیلی از این ابتلاعاتی که ما تو زندگیمون داریم برای محک خوردن ایمانمون، این در زندگی فردی و عمومی. اما پیچیده تر از زندگی فردی، هم فردی هم عمومی هم اجتماعی، بالاتر از ابتلا و بلا فتنه است. از این رو فرمود احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. حساب میکنن مردم و ناس که اگر ادعا کنن بگن که ما ایمان آوردیم، ما دست از سرشون برمیداریم، اونا رو با فتنه ها آزمایش نمی کنیم. احسب الناس، حساب میکنن مردم، ان یقولو آمنا، تا بگن ما ایمان آوردیم، ان یترکو ان یقولو آمنا، ترکشون میکنیم. نه، ترکتون نمیکنیم، با فتنه ها آزمایشتون میکنیم، همونطوری که پیشینیان شما رو با فتنه ها آزمایش کردیم. پس ما دو نکته در زندگیمون داریم. سبک زندگی انسان مؤمن یک سری ابتلاعات و بلا داره، یک سری فتنه داره. شما میدونید اتومبیلی که سوار میشید، مسیری که میرید، مه، برف، باران هست. برای اینکه مه رو بتونید بشکنید، چراغ مه شکن دارید. مهندس و طراحی که این ماشین رو ساخته، برای لحظه‌ای که شما عبور میکنید از یه جاده‌ای که مه گرفته است، چراغ مه شکن دیده. انسان مؤمن در زندگی خودش چراغ فتنه شکن داره. چراغ فتنه شکن یعنی این که روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال و دهه به دهه ما در معرض فتنه ها هستیم و از این فتنه ها عبور کنیم متعالی می شویم. به کودکی بگیم که خب رفتی مدرسه، دیگه وارد مدرسه شدی، چون اومدی تو مدرسه دیگه ازت امتحان نمی گیری. خب چجوری مشخص کنیم این بیاد رشد کنه، دیپلم بگیره بره دانشگاه؟ تو دانشگاه بگیم آقا ببین این اومد دیگه دانشگاه، دیگه ازش امتحان نمیگیری؟ نه دیگه، پاشو گذاشت تو دانشگاه، اول امتحانه. آقا ببین من ایمان آوردم، دیگه بعد از اینکه ایمان آوردم چه امتحانی از من داری، چه فتنه ای، چه ابتلایی؟ نه دیگه، تا ایمان نیاوردی که هیچی. اما هنگامی که ادعای ایمان کردی، آمدی وارد مدرسه عشق و مدرسه عبودیت شدی، باید با امتحانات مدارجتو بالا بیاد. و این فتنه ها وقتی میاد ماها رو قربال میکنه. امروز برای عرض تسلیت خدمت دو تا از خانواده های این نونهالان و دختران فرشته صفتی رسیدیم که در این حادثه متاسفانه آتش سوزی در این مدرسه پرپر شدند. دو تا خانواده الحمدلله خیلی محکم، ابتلایی بود ولی محکم بودن. یکی از این خانواده ها همین یه دونه بچه رو داشتن، ولی اشاره کردم اونجا که ابراهیم و اسماعیل هم همین گونه بلاء مبین در مسیرشون بود. این ابتلاعات تو زندگیمون عادیه. خیلی ها به اینجا که میرسن ممکنه ایمانشون هم از دست بدن، مشکل هم پیدا کنن با خدا و با هستی و با دین و با دیگران و افسرده بشن. اما اینا ابتلاعات، ابتلاء و بعد بلاء و بعد فتنه است. مسائل مالی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل جناحی و هر چیز دیگه ای، ابتلا و بعدم فتنه. اگر نگاه ما عینکی که به چشم میزنیم در مواجهه با مشکلات زندگی شخصی و زندگی عمومیمون، عینکی که به چشم میزنیم عینک ابتلا شناسی و بلا شناسی باشه، عینک فتنه شناسی باشه. قطع به یقین از این فضای مهالود، آنچه که علی علیه السلام میفرماد فضای قبارآلود فتنه، از اون فضای قبارآلود به سلامت عبور میکنیم. آنچه در صدر اسلام بود و آنچه در صدر انقلاب اسلامی تو این 40 سال گذشته بود، بسیاری که سقوط کردند، زمین خوردند، در این ابتلاها و در این فتنه ها چراغ فتنه شکن نداشتن، اشتباه ارزیابی کردند، از جاده افتادن پایین. در جاده های پرپیچ و خم کوهستانی وقتی هوا کاملا مه گرفته است، نمیدونم تجربه رانندگی داشتید یا نه، شما 2 متر 3 متر جلوتر رو نمیتونید ببینید. هر لحظه ممکنه سر پیچ انسان کنترل اتومبیل از دست بده، دره بیفته پایین. اونو خدا آیتی قرار داده برای این فضا. پس فتنه چیزی نیست که ما بخوایم ازش فرار کنیم. اتفاقا فتنه اون گزاره است که باید ازش استقبال کنیم. اگه میخوایم از این گردن رد بشیم، از این کوه رد بشیم، از این جاده رد بشیم، اگه میخوایم متعالی بشیم، باید با فتنه ها در بیفتیم. فرمود وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر مقاتله کنید تا فتنه کلن رفع بشه. و لا تکونه یعنی دیگه نباشه فتنه در زمین، شعاری بود در دفاع مقدس. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، و ترجمهش میکردن تحت لفظی به این که جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. حالا دشمنی که دومشو گذاشته رو کولش داره فرار میکنه، بعضی ها اینجا میترسن، ای وای جنگ طلبی و جنگ افروزان و جنگ سالاران. جنگ خیلی سخته؟ شما از جنگ نفرت دارید؟ از جنگ بدتون میاد؟ شما کجای جنگ ها بودید؟ کی قرار خدا شما رو امتحان کنه؟ به جنگ و جهاد که دعوت میشید که میشه خشونت طلبی و جنگ و ویرانی، به هر چیز دیگه هم خدا گفته همین انگل تو روش میذارید. اما جنگ مرد خودش رو میخواد. به قول شهید چمران رضوان الله تعالی علیه، وقتی که صدای چکاچک شمشیرها بلند میشه و شیپور جنگ نواخته میشه، مرد از نامرد شناخته میشه. و اینکه جهاد دری از درهای بهشته. ولی خب ادای روشن فکری رو در آوردن و غرق زدگی رو نهادینه کردن، ای وای نمیدونم جنگ طلبی و جنگ افروزی و پنجه به روی جهان کشیدن و اینا، اگر در رکاب انبیا و ائمه هم بودن همین فتنه گری ها رو میکردن، کما اینکه این کارو کردن، کما اینکه در صحرای صفه هنگامی که در همین شهر رقه که الان روبروی اونجا نیروهای آمریکایی هستن دارن از اونجا میرن توی سوریه، در شهر رقه که جنگ صفین بود، اشعث ابن قیس چه کار کرد؟ همین کار کرد که ما با اون جنگ نداریم، با اون همین تلقی که امروز هم میبینیم. از این رو دوستان، فتنه و فتنه شناسی بخشی از سبک زندگی دینیه. دینداری که فتنه شناس نباشه یه چیزی تو زندگیش گمه، اونم مسیر امتحان و سقوطش. چون اگر فتنه شناس نباشیم غافلگیر میشیم، یه جای فتنه رقم خورده برای تعالی شخصیت ما، نمیدونیم چجوری از پسش بر بیایم، اصل دینمون از دست میره. 40 ساله انقلاب اسلامی رو نگاه کنید، چه بزرگانی در انقلاب با سر خوردن زمین. دوستان جوان حاضر در جلسه، یکی از دلایل اینکه تو جمهوری اسلامی بسیاری از اعضای کلان جمهوری اسلامی با سر زمین خوردن، همیشه میپرسید این مشکل مال جمهوری اسلامی است یا مال اونا که اینقدر آدمای درشت درشتش دوچار مشکل شدن؟ پاسخش اینه، ادعا جمهوری اسلامیه، حرف فردی و شخصی نیست. حرف اینه که یه ملتی ادعای دین کرده، این ملتی که ادعای دین کرده، این ملت خدا یه بار یک نفر رو امتحان میکنه، یه بار یه ملتی که ادعای دین کرده. کدام پیامبری در دورش چنین امکانی پیش اومد که حکومت دینی به وجود بیاد؟ نوح نبی، هود، صالح، ابراهیم، لوط، عیسی، کدوم؟ هیچ کدوم. یه استثناء داریم، حضرت سلیمان و پدرشون حضرت داوود به دوره محدود. کدوم نبی؟ حکومت پیامبر ما 40 سال طول کشید؟ کدوم امام معصومی 40 سال امکان حکومت دینی داشت؟ علی علیه السلام 4 سال، امام حسن 4 ماه. دیگه کدوم؟ اولین بار 40 سال. کدوم پیامبری اندازه همین جمعیتی که الان در این مجلس جمع شده نیروی پا به کار داشت؟ هیچ پیامبری. هیچ پیامبری. حتی پیامبر اسلام. امام می‌فرمود دوره دفاع مقدس، می‌فرمود این مردم ما رو پیامبر اسلام هم نداشتن. حالا اینکه تو کربلا 72 نفر بود، توی جنگ بدر، توی جنگ احد دوره پیامبر بالاترین عددش 3000 نفر بود، مال دوره جنگ خندق، جنگ احزاب. حضرت نوح نبی قرآن فرموده 950 سال دعوت کرد. 1000 سال 50 سال کم. گفت خدایا نمیپذیرم. آقا دی کشتی رو درست کن، کشتی درست کرد، از هر کدوم از حیوانات یه جفت بذار داخلش. حضرت یه باغ وحش رو نجات داد. این جمعیتی که شما الان اینجا میبینید و میدانید در مساجد دیگه زاهدان و زابل و همینجوری بگیرید برید تا برسید تهران و تبریز و اهواز و کرمان و یزد و مشهد و جای دیگه، الان تو این ساعت چقدر نماز جماعت و اینجوری هست، افراد دور هم جمع میشن. یکی از همه این مساجد، یعنی همین مسجد رو، همین تعداد مؤمنینی که اینجا جمع شدن، هیچ پیامبر این مقدار نیروی آماده به کار همراه خودش نداشت. این سند تاریخی. هیچ امام معصومی این مقدار نیروی آماده به کار نداشت. این اسناد تاریخی دوره ائمه. اگر بود یکی پس از دیگری شهید نمی‌شدن، آخری به غیبت کبرا بروند. پس شرایط استثنائیه. از این رو فتنه شناسی یک اصله در زندگی ائمه، در زندگی انبیا علیهم السلام و در زندگی صالحین. امروز هم در جمهوری اسلامی ما اگر فتنه شناس نباشیم، آنچه بر سر بسیاری از بزرگان نظام و انقلاب و یاران امام آمد، بر سر ما هم خواهد آمد. لذا نوح دی بررسی یک دوره تاریخی و اتفاقاتی که در روزی به نام نوح دی افتاده صرفا نیست. نوح دی مرحله بازخوانی مفهومی است به نام فتنه شناسی. فتنه چیست؟ خلط حق و باطل. یعنی چی؟ یه ستون داریم حق، یه ستون داریم باطل. این که از باطل گزاره برود در جلد و قالب حق، لباس حق بپوشد و انگاره حق در جامعه باطل معرفی بشه، موضوع جا نمیفته. یه جوری دیگه فرمود امر به معروف و نهی از منکر. خب شما یه بار به یه چیزی امر میکنید، از یه چیزی نهی میکنی. مثلا الان امر میکنید که جوانانتون برن دانشگاه درس بخونن، دارید امر به معروف میکنید. اما میدونید که خیلی وقتا این امر به معروف امروز تو جمهوری اسلامی امر به باطله، امر به منکره. یعنی چی؟ یعنی امروز علومی که در دانشگاه های جمهوری اسلامی تدریس میشه مثل همه دنیا، به قول رهبری علوم انسانی غربیه و این علوم انسانی غربی رو رهبری فرموده اساسش تثلیثه، پدر پسر روح القدس. حالا شما بیا به جوونت توصیه کن بره اقتصاد بخونه، فلسفه بخونه، روانشناسی بخونه، جامعه شناسی بخونه. شما داری امر میکنی به معروف یا داری امر میکنی به منکر؟ چه کار این اسما داری؟ چه کار روانشناسی و فلسفه و مدیریت و جامعه شناسی داری؟ این علوم آنگونه که بزرگان خود این علوم میگن اساسش تثلیثه دیگه. حکم قرآن چیه؟ لا تقولوا ثلاثه. این سگانه رو در مورد عیسی نگید، پدر پسر روح القدس. این شرکه. شما موحدی، اصل اول شما توحیده. 110 بار 7 تا مرجع تقلید در 2 سال گذشته میگن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه، تلویزیون جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه در مورد بانک ربوی. بالاخره داره امر به معروف میکنه یا نه؟ داره امر میکنه به منکر، دعوت میکنه به منکر. لذا امر به معروف و نهی از منکر گول زننده است، باید بنیادی تر ببینید. فرمود قبل از اینکه امر به معروف و نهی از منکر کنید، با فرقان تفکیک حق از باطل کنید. حق رو معروف کنید، باطل رو منکر کنید، آنگاه امر به معروف و نهی از منکر کنید. اگر این اتفاق نیفتاد اینا در هم شدن میشه فتنه. یه بار دیگه تکرار میکنم، ما اینجا یه ستونی داریم به نام حق، یه ستونی هم داریم به نام باطل. فرمود اول بین حق و باطل فرق بذارید با فرقان. فرقان از فرق گذاشتن میاد دیگه، فرق بذارید که این حق به این باطل. سعی کنید حق رو معروف کنید، حق معروف و شناخته بشه، و باطل رو منکر کنید. کاری کنید جامعه باطل رو انکار کنه، ای بده بره کنار، نفیش کنه، طردش کنه. به اینجا که رسید حالا امر به معروف کنید و نهی از منکر. الان اینجوری نیست، شما الان امر به معروف نهی از منکر که میکنید معلوم نیست پایش حق یا باطله. به این میگن فتنه، فتنه بانک، فتنه علوم انسانی دانشگاهی، فتنه دموکراسی، فتنه حقوق بشر. عجب، بله این واژه های زیبا هر کدومش میتونه تبدیل بشه به یه فتنه، چون حق و باطل داخلش خلط شده. وقتی خلط حق و باطل صورت گرفت از اون فتنه خیلی ها بعیده بتونن بیان بیرون. لذا اصلی رو که فرمودن این بود که آقا اول حق و باطل رو بشناسید و تفکیک کنید، حق رو معروف کنید، باطل رو منکر کنید، سپس امر به معروف و نهی از منکر کنید. امروز خیلی چیزا رو که ما تو جامعه امر میکنیم به اونا، اونا منکرند. مثلا اینکه تبلیغ دستگاه رسمی کشور در مورد مثلا پول بذارید تو بانک. خیلی جاها ما امر میکنیم به اینکه آقا این جوان بیا برو این رشته علوم انسانی رو بخون، تسلیسه. آقا سنت رایج اینه، همه مردم دارن میرن. مگه انبیا نگاه میکردن به قلت و کثرت همراهشون، نگاه میکردن به انگاری عقلی و به وهم؟ ای آقا 4,300,000 دانشجوه، 80,000 استاده، الان کشف شده که این اساسش تسلیسه. خیلی از مقامات جمهوری اسلامی حتی تو لباس روحانیت هم مسئله شون حجت الاسلام دکتر بودنه. ما کاری به این چیزا نداریم. خود غربی ها تو تک تک رشته هاشون گفتن ما اینو از پدر پسر روح القدس در آوردیم. پس معرفتشون تسلیسیه، توحیدی نیست. رهبری هم میاد میگه که آقا این تسلیسیه، توحیدی نیست. رسما میگه که این معرفت علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. قرآن در مورد این غیر توحیدی بودن و تسلیسی چی میگه؟ میگه اینو نگید، لا تقولوا ثلاثه، این ثلاثه رو نگید. اونجا هم قرآن میگه لا تاکلوا ربا، این جنگ با خداست. ما چجور مسلمانی هستیم؟ آقا اون صدا و سیما رئیسش مگه رهبری نذاشته؟ اینا دیگه بحث مغلط است. شما تکلیف با دین خودت روشن کن. فتنه است دیگه، تلویزیون جمهوری اسلامی برای شما فتنه است، دانشگاه جمهوری اسلامی برای من شما فتنه است. روشن شد برای شما یا روشن نشد که آقا غربیا میگن ما اساس علوم انسانیمون رو از پدر پسر روح القدس گرفتیم، رشته به رشته. وقتی هگل میاد تو کتاب عقل در تاریخ مینویسه که من بهترین تقسیم بندی رو پدر پسر روح القدس دیدم و از اون اومدم تز آنتی تز سنتز رو درآوردم، خودش داره به مشخصات میگه آقا من اینو از اینجا درآوردم، درست شد؟ پس او داره میگه این تسلیسه. قرآن هم میگه این سگانه رو نگید، شرکه، لا تقولوا ثلاثه. تمام شد مسئله. الان برای شما حق و باطل در این موضوع در مثلا نگاه هگل روشن شد، تمام شد. خب الان اگر شما گفتید ای پس اگر ما دانشجو فلسفه باشیم همین حرفای هگل رو تو برگه ننویسیم به ما نمره نمیدن که لیسانس بگیریم، فوق لیسانس دکترا بگیریم، من دیگه نمیدونم، اون به خودش ما مربوطه. اما اگر من اومدم به شما گفتم جوون حتما برو این رشته دانشگاهی رو بخون، من امر کردم به منکر، به اون چیزی که باید انکار میشد، امر نکردم به معروف. جامعه رو دعوت کردی به درس تو دانشگاه، من همچین در دعوتی نکردم. اگر در بانک ما پول بذارید ما اینقدر به شما بیشتر میدهیم. این دعوت به امر خیر نیست. رفتن یک اجنبی به نام کارلوس کیروش رو آوردن اینجا توپ زدن به فوتبالیستای ما یاد بده. عید امسال چون تیم میخواسته بره کشور روسیه جام مثلا جهانی، یه بیمه و بانکی که داشته ورشکست میشده این کیروش رو آورده گفته تو بیا چند دقیقه، 5 دقیقه جلو دوربین بایست یه فیگور بگیر، خب از این ورم برگرد یه فیگورم اینجوری بگیر، خب دو تا عکس گرفته. تمام بیلبوردهای تهران و شهرستان ها رو پر کردن از آرم اون بانک و بیمه با عکس کارلوس کیروش. بعد خبرگزاری ها گفتن چقدر به این دادن؟ 1,000,000 دلار. آقا ما تحریمی؟ شوخی میکنی ما تحریمی؟ آقا مشکل فیش نجومی داری؟ واقعا جدی داری میگی؟ خب چرا کسی توی این مملکت اعتراض نکرد که یک بانک که پولای مردم رو جمع میکنه حق داشته باشه برای اینکه مردم رو تطمیع کنه که بیای تو بانک ما پول بذاری، تو بیمه ما پول بذاری، 1,000,000 دلار. دلار عید چقدر بود؟ 5,500 تومان. 1,000,000 دلار، دلاری 5,500 تومان میشه چقدر؟ 5-6 میلیارد تومان دیگه، درسته؟ چرا همچین پولی داده شد کسی توی مملکت صداش در نیومد؟ اون مدیر ناسالمی که تو ورزش هست، اون مدیر رسانه‌ای که هست، اونی که تو شهرداری تهران و جای دیگه میذاره این بیلبوردای توی اتوبانا اینا روش نصب بشه و همه اونایی که سکوت کردن توی این فتنه سکوت کردن دیگه. آقا کیروش و فوتبال جدی نیست؟ جدی میگی؟ و چرا اخبار 20 روز پیش میگفتش که این ساعتی 5,000,000 تومان تو ایران حقوق میگیره؟ اخبار 23 تلویزیون میگه کیروش ساعتی 5,000,000 تومان حقوق میگیره، 4-5 میلیون یورو بهش میدن دیگه، با یورو و دلار 10,000 تومان 15,000 تومان ساعتی 5,000,000 تومان این آدم داره تو جمهوری اسلامی حقوق میگیره. یک نفر تو این 80 میلیون نفر صداش در نمیاد. اما اگه دوربین تلویزیون بیاد جلو همه، کار نداریم، شغل نداریم، جوون بیکار داریم، جدی؟ همین جووناتون عاشق این فوتبالیستا نیستن؟ این همه فوتبالیست توی مملکت دارید، یکیشون نمیتونه یه لگد بزنه این اجنبی رو بندازش بیرون؟ توپ زدن رو یاد بده به جوونا، بگه آقا مملکت تو تحریم، جووناون بیکاره، من نمیذارم این دلار از این مملکت بره بیرون، این یورو از این مملکت بره بیرون. تازه بدبختی مضاعف‌تر داریم، یارو خودشو میکشه میاد دولت دست میگیره میشه وزیر، بعد میگه همینطور که در فوتبال کیروشو آوردیم در وزارت و وکالت هم بریم از خارج مدیر بیاریم، اون یکی هم میشه شهردار، همینو میگه. بعد اگه به همین جوونا بگی فوتبالیستای آبی و قرمز، میگن فلانی ماشاءالله، اون ماشاءالله، چیه؟ خونه های آنچنانی، ماشینای آنچنانی، زندگی های آنچنانی، کارخونه های آنچنانی، بلد نیستن توپ زدن یاد بدن. یکی از اون بره دنیا بلند میشه میاد اینجا به اینا توپ زدن یاد بده تو این مملکت، تو این حکومت فیش نجومی چند میلیون دلاری و میلیون یورویی داری؟ کی اینو اینجوری میاره میذارش اون بورد؟ اون بانکه، اون بانکه همونجا تبلیغ میکنه، هم توی تلویزیون، هیچ کی هم صداش در نمیاد. چون غلط فهمیدیم امر به معروف و نهی از منکر رو، چون نفهمیدیم اول باید حق و باطل رو تفکیک کنی، اول حق رو بگیم تا معروف بشه، منکر رو انقدر بزنیم تا منکر بشه باطل. آقا فوتبال قهرمان پرور ما رأی نیاز داریم، بعدن 100,000 نفر میرن فوتبال میبینن. انبیا اینجوری نگاه نمیکرد، انبیا منکر رو باطل رو منکر میکردن، حتی اگر میگرفتن مینداختنشون توی آتیش. این که بچه متدین و مسجدی ما محافظه کاره به خودش مربوطه، این ربطی به اسلام نداره. فتنه است، خدا یه فتنه درست کرده به نام فوتبال. یه سری قهرمان هم هستن بوت جوان ها. این بوت های جوان ها خودشون هیچی نیستن بتونن فوتبال به یه جایی برسونن. باید بری برای تیم آبی و قرمز و سبز و زرد و ملی و غیر ملی یه سری مربی خارجی بیاری، ملتی که پول نداره، بودجه نداره، ارز رو بدی دلار پهنا کنی، میلیون دلار میلیون دلار بدی به اینا، یک نفر توی این مملکت اعتراض نمیکنه. دیدید؟ اگه ابراهیم بود به قول این دوستمون که اینجا در مورد اینکه بت‌های زمان ابراهیم شکست، کمر بت شکست، اما تبر ابراهیم هنوز هست. هر عصری بت زمان خودش رو داره و هر عصری ابراهیم زمان خودش رو میخواد. والله فتنه بت‌ها اون روز توی عزاب، توی این شهر اور بود، شهر اور یکم پایین‌تر از همین شهر نجف که بارگاه ملکوتی حضرت امام علی علیه السلام اونجا هست، اونجا بود 4000 سال پیش. اینجا ابراهیم خلیل رو انداختن تو آتش، بت‌هاشون رو شکست، رفت سمت شهر همین، رفت فلسطین، تو اینجا که اسمش الخلیله، ابراهیم خلیل، شهر الخلیل اونجا رو ایجاد کرد. بعد رفت هاجر و اسماعیل رو گذاشت توی مکه، بعدن رفت خانه کعبه رو اونجا 4000 سال پیش ساخت که مردم بتاتون شکستن، به سمت بتا سجده نکنید، برای اینکه به سمت خدا سجده کرده باشید به سمت قبله سجده کنید. 2600 سال بعد، 2600 سال بعد پیامبر ما وقتی مبعوث شد، همون بتای داخل شهر اور آمده بود تو خونه کعبه. یعنی مردم دور خانه کعبه طواف میکردن اما داخلش لات و عزا و هبل بود. حالا کار پیامبر ما دشوارتر بود. ابراهیم خلیل چند هزار کیلومتر اون طرف در بتا رو شکسته بود، آمده بود خانه کعبه رو اینجا درست کرده بود، مردم به این سمت قبله بگذارید، قبلتون اینه، نماز به این سمت بگذارید، سجده کنید. حالا همون ابلیس 2600 سال بعد همون بتا رو آورده بود گذاشته بود داخل خانه کعبه. پیامبر ما کارش دشوارتر بود دیگه، باید میومد اول داخل کعبه شرک زدائی میکرد، بتا رو مینداخت میشکست، بعد میفرمود که بلال برو بالا اذان بگو. بله، بت شکنی در هر دوره ماهیت یک فتنه داره. من از خیلی دهن پرکنها و از خیلی معتبرها شروع کردم، از دانشگاه با 4000 رشته علمی، 80000 استاد دانشگاه، 4,300,000 نفر دانشجو، و بعد گفتم قرآن میگه نگید این ثلاثه رو، گفتم تک تک این رشته ها اساسش رو، کسایی که رشته رو بنیان گذاشتن تو قلب گفتن از این پدر پسر روح القدس گرفتن، و گفتم که توی این مملکت غیر از شخص امام جامعه که این حرف رو باور داشت و خودش اولین بار زد، هیچ کی دیگه اعتقاد نداره. چرا؟ چون باطلی به نام نظام معرفت تثلیثی اومده شده حق و معروف شده، معروف مردم همه میخوان برن به اون بپیوندن، افتخار دیگه لیسانس فوق لیسانس دکترا پست دکترا داشتن. اما هرگاه شما 4 تا استاد دانشگاه داشتید اومدن بیرون، یقشون رو دراندن، مدرکشون رو پاره کردن، نفی خود و اثبات وجود حق کن، در افتادن با این تثلیث، تثلیث رشته خودشون رو رو کردن، استغفار کردن، خدایا ما بچه مردم اومد سر کلاسمون نشست، اینا رو کردیم مسیحیان امت پیامبر. اون روز شما معنی امر به معروف و نهی از منکر واقعی رو دیدید. اما دیدید؟ ندیدید. بانک، تصور نکنید مسئولین بانک ما العیاذ بالله دور از جونشون دین ندارن، اعتقاد ندارن، باور ندارن. رئیس بانک مرکزی قبلی که چند ماه پیش استفادات کنار گذاشته شد، هر وقت تو کابینه دولت اون یکی دوتا مقام مسئول معمم نبودند، مثل رئیس جمهور و بعضی وزیرها که لباس روحانیت تنشونه، رئیس بانک مرکزی امام جماعت وای میستاد. عکساشو دیدید تو فضای سایبر دیگه. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی امام جماعت وای میستاد، همه وزیرها پشت سرش باش اقتدا میکردن. اما همین کسی که امام جماعت وای میستاد در حیطه تخصصیش، یعنی بانک مرکزی، 7 تا نمازشناس، 7 تا اسلامشناس، 7 تا مرجع، 110 بار تو 2 سال گفتن آقا این سیستم ربوی است، اصلا خم به ابرو نیاورد. جمع میشه این نمازه با این ساختار ربوی که زندگی مردم آلوده و ربا کنه. خب پس ببینید فتنه یعنی چی؟ یعنی خلط حق و باطل. جوری باطل میاد تو زندگی جاری میشه که اگر بگی اینو بکن از زندگی، میگن مگه ممکنه؟ مگه میشه در بانکو ببندی؟ مگه میشه در دانشگاه رو ببندی؟ ما نگفتیم در بانکو در دانشگاه رو ببند. یه ذره عرق بریز، کارگر عرق جسمی میریزه، تو آدم فکری باید عرق ذهنی بریزی، روش تولید کنی، تهیه کنی زندگی مردم ربوی نباشه، علمی که به بچه مردم میدی تسلیسی نباشه. حالا اینا دو نمونهش بود، من میتونم برای شما هزار نمونه از این موارد رو بگم که امروز برای جامعه عادیه، مردم میگن عجب اینا خیلی چیزای خوبیه. اینا یعنی فتنه، اینا یعنی فتنه. فتنه یعنی خلط حق و باطل. جوری باطل بیاد قالب حق بگیره، معروف بشه که شما نتونی بشکنیش. اگر زدی بوتا اینا رو شکستی، بگن همون جوونه بود اینا رو توهین میکرد، بگیرید بیاریدش. ابراهیم چرا بوتا اینا رو شکستی؟ گفت ببین تبر رو دوشه کیه، این که نمیتونه تبر رو برداره اون بقیه بوتا رو بشکنه. عجب بوتی میپرستید که نمیتونه تبر رو دوش خودش برداره، از خودش دفاع کنه؟ دیدن نمیتونن جوابشو بدن، انداختنش حضرت رو تو آتیش. خدا آتیش رو براش بردن و سلام و آتیش رو گلستان رو خاموش کرد. اینه. پس فتنه یه واقعیته، فتنه یک حقیقته، فتنه شناختش در تعالی شخصیت ما بسیار مهمه. چجوری؟ این پرنده هست بال میزنه رو پشته های هوا، بال میزنه همینجوری هم میره بالا، میگیم بالنده دیگه، یعنی انقدر بال زد که رفت بالا. به عربی میگیم تعالی، تعال بیا بالا، تعالی. لطف کنیم در حق پرنده، ببریمش تو کره ما که لایه اتمسفر و جو زمین نیست، بگیم آقا گنجش، کبوتر، کلاغ اینجا راحت باش دیگه، زیر پشته های رو پشته های هوا اینجا نیست که تو بال بزنی بالهات خسته بشه. خب هرچی توی خلا این بال بزنه جلو نمیره. اگر این پشته های هوا و این لایه اتمسفر و جو نباشه که پرنده نمیتونه بال بزنه. ما اگه هوا رو از زیر بالهاش برداریم که پیشرفت نمیکنه، بالا نمیره. انسان هم اگر فتنه و هوای نفس و غیر و ذالک نباشه که روی پشته های اونا بال بزنه، نمیشه آیت الله بهجت، نمیشه امام راحل. انسان ها به بزرگی و مراتب بالا رسیدن و متعالی شدنشون قبلا بر پشته های هوا و بر پشته های فتنه ها بال زدن تا اومدن بالا، بالنده شدن. حالا یکی گنجش که، یکی کبوتر و عقاب به اصطلاح کلاغ، یکی هم در اوج آسمون ها عقابه. اینا آیته، یعنی نشانی هایی است که خدا برای ما گذاشته. پس فتنه رو ابتدا به ساکن یه مقوله سیاسی نبینیم، فتنه یک واقعیت و یک حقیقته، شناختش هم برای ما بسیار مهمه. هرگاه حق و باطل خلط شد، عمده وقتمون رو باید بذاریم فرقان ایجاد کنیم، فرق بذاریم بین حق و باطل. خودش فرموده از راه تقوا، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. کجا تقوای ما محک میخوره؟ اونجایی که بسیاری از مدعیان تقوا در 40 ساله عمر انقلاب به پاش که میرسیدند، معلوم بود که قوه تشخیص حق از باطل ندارن. وقتی کسی نمیتونه حق از باطل رو تشخیص بده، معلوم میشه تقواش سوراخ دیگه. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، تقوا بورزید در شما جلب میکنیم فرقان، فرق بذارید بین حق و باطل. این بخشی از معماری جامعه است. پس فتنه شناسی یک اصله. مسلمان انقلابی یک درس زندگی و سبک زندگیش ابتلا شناسیه، یک سبک وجه سبک زندگیش و درس مهمش فتنه شناسیه. سال 1188 فتنه ای رقم خورد و پیشبینی میشه سال آینده 98 هم فتنه دیگه رقم بخوره. روح کلی این فتنه در چیه؟ همطوری که مستحضرید، روح کلی این فتنه از یک نامه ای لو میره که توسط یک کسی که مؤمن بود، یه تیم 5 نفره اتاق فکر فتنه، به خودشون میگفتن اتاق فکر جنبش سبز. اتاق فکر جنبش سبزی تشکیل شده بود در آمریکا که 5 نفر بودن، تئوریسین فلسفی اینا آقای سروش، مفسر قرآن اینا، پسر اون آقای بازرگان نخست وزیر قبل از انقلاب، بعضی از ژورنالیستاشون مثل اکبر گنجی، بعضی از وزرای لیبرال مثل عطاالله مهاجرانی، برادر زن مهاجرانی که فرد مؤمنی است، این آقای کدیور، این هم نفر روحانیشون بود، فقیهشون بود به قول خودشون. این 5 نفر به خودشون تو تلویزیون آمریکا، تو تلویزیون وی او ای میگفتن اتاق فکر جنبش سبز. جنبش سبز که یک اتفاقی داخل نظام رقم خورده، انتخاباتی داخل نظام شده، تو خاک دشمن ایران، جایی که هر روز میگه میخوام رژیم چنج کنم، حکومت ایران عوض کنم، اتاق فکر این جنبش تو آمریکا تشکیل شده بود. تو آمریکا تشکیل شده بود. بعد از کجا برنامه‌شو پخش میکرد؟ از تلویزیونی به نام تلویزیون وی او ای. آقای سازگارا، آقای سروش، آقای مهاجرانی، آقای کدیور، آقای گنجی، آقای بازرگان، عبدالعلی. بعد از اینکه فتنه شکست خورد و مردم در 9 دی به خیابان آمدن، این آقای کدیور، همینی که مؤمن بود، نامه‌ای نوشت به یکی از مسئولین خبرگان رهبری، نوشت نامه‌ای به مرحوم هاشمی. این نامه رو در اینترنت میتونید پیدا کنید، نامه محسن کدیور به مرحوم هاشمی. این نامه روح حاکم بر فتنه 88 رو نشون میده به شما. در اون نامه کدیور می نویسه به مرحوم هاشمی که تو مقصری در رهبر شدن شخص رهبری، تو مقصری و اینکه این کار ادامه پیدا کرده، ما همین بازی رو شروع کرده بودیم رهبری رو بزنیم، فلاتفقی رو بزنیم، تو مقصری. چرا؟ یادت سال 1168 وقتی امام رحلت کرد و رهبری میخواست انتخاب بشه، قانون اساسی داشت تغییر میکرد، این چارچوب مشخص شده بود در اون مجلسی که قانون اساسی داشت مطالعه میشد، اونجا قرار شد رهبری 10 ساله باشه، رئیس جمهور 4 ساله، 2 برابر میتونه انتخاب بشه، 2 تا 4 سال 8 سال، رئیس قوه قضاییه 5 ساله، برای 2 بار میتونه انتخاب بشه 10 سال، رئیس صدا و سیما 5 ساله، 2 بار میتونه انتخاب بشه مثلا 10 سال، فرماندهان نظامی 3 ساله، 3 بار میتونن انتخاب بشن تا 9 سال، نمایندگان مجلس 4 سال. یه قانونی تصویب کردن که رهبری 10 ساله باشه. ایشون اونجا ادعا میکنه تو اون نامش 10 سال رهبری انتخاب بشه، بعد 10 سال اگر دوباره لازم بود رهبری با چند نفر دیگه بیان رقابت کنن با هم، یکی دوباره رأی بیاره، 10 سال دیگه، یعنی تا 2 بار ولی فقیه بتونه انتخاب بشه، 2 تا 10 سال 20 سال. خب یادت موقعی که این اتفاق افتاد، رأی گیری شد، این رأی آورد که رهبری 10 ساله باشه، دوبارم انتخاب بشه تا 20 سال. شما هم هیئت رئیسه بودی. یادت مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بلند شد اعتراض کرد، گفت آقا در دوره کدوم یکی از ائمه علیهم السلام دوره امامت امام سال داشته؟ مثلا آقا تو 10 سال باش، بعد از اون دیگه نباش. ائمه وقتی امامتشون شروع میشد تا آخر عمر شریفشون بود. در بعد از ائمه، در دوره زعما، کدوم یکی از زعما و مراجع اعلم وقتی انتخاب میشدن، اعلم بودن دیگه، همه ازش حرف شنوی داشتن، 10 ساله بود. میگفتیم مثلا علامه هلی 10 سال اول دیگه، 10 سال دوم نباشه، مثلا شیخ طوسی، مثلا محقق کرکی، اینا مرجع اعلم بودن 10 سال. اصلا همچین چیزی داریم؟ انبیا رو بگیم شما نبوتتون 10 ساله، ائمه رو بگیم امامتتون 10 ساله، به ولی فقیه هم که برسیم بگیم زعامتتو 10 ساله، اینجوریه؟ خب اعتراض مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی زمینه ای شد که اونجوری که این فرد نوشته تو نامش، که دوباره از نو رأی گیری شد و اون رأی قبلی منتفی شد که رهبری 10 سال 10 سال نباشه. رهبری مادامی که از نظر جسمی توان داره، مشکل جسمی و ضعف جسمی و اینا نداره، مشکلات دیگه هم براش حادث نشده، مثل سنت انبیا، مثل سنت ائمه، مثل سنت زعما ادامه داشته باشه. و شما مقصری، چرا اون روز گذاشتی این تصویب بشه؟ یعنی بازی که الان ما شروع کردیم این بوده که می‌خواستیم رهبری رو بزنیم، این اصل مترقی ولایت فقیه در قانون اساسی رو بزنیم، هر دفعه یه بازی درست کردیم، این دفعه اومدیم اینجوری بزنیم نشد، شکست خوردیم، مردم اومدن تو نه دی جمع کردن بساط رو. شما که اون روز تو خبرگان رهبری و در اون مجلسی که این قانون داشت تصویب میشد جزء هیئت رئیسه بودی، شماها مقصرید که اون روز کوتاه اومدید. نامه رو حتما ببینید دوستان جوان، حتما این نامه محسن کدیور به مرحوم هاشمی رو پیدا کنید، توی اینترنت هست، از طریق اینترنت تو فضای سایبر هست. خب 1368 ده سال بعدش میشه که 1378 فتنه شد به نام فتنه کوی دانشگاه تهران. ظاهر قضیه در مورد خبری بود که تو روزنامه سلام مربوط به جناح چپ چاپ شده بود. روزنامه سلام به دلیل اینکه این خبر طبقه بندی محرمانه داشت، مال وزارت اطلاعات بود، روزنامه رو بستن. در اعتراض به بسته شدن روزنامه یه سری دانشجو اومدن تو کوی دانشگاه تهران شلوغ کردن، درگیری با نیروی انتظامی بالا گرفت، بهانه‌ای درست شد از فردا، طبق معمولم شهید سازی، که آقا اول 8 نفر شهید شده، بعد فردا شد 7 نفر، غروب شد 6 نفر، روز بعد شد 5 نفر، شد 4 نفر، 3 نفر، آخرش معلوم شد هیچ کی کشته نشده. یک سربازی که از پادگان اومده بوده بره بیرون بره خونه‌شون، مال شهرستان بوده، کنجکاوی کرده بود دو روز بعد از این شروع فتنه 78. این سربازه رفته بود اون دور و بر بپلکه، کشته شد اونجا، همه رو ول کردن، این سربازه رو چسبیدن، شدن مدافع این شد شهیدشون. فتنه 78 رو با این نیت شروع کردن که اگه مردم اومدن تو خیابون، جرقه‌ای زده شد، مردم اومدن تو خیابون، دیگه ولش نکنن، تا تهش برن. یعنی تا تهش که براندازی نظامه. هر وقت یه تجمعی صورت میگیره، دیدید دیگه تلویزیون‌های غربی، وی او ای و بی بی سی فارسی اینا، تا ته براندازی نظام میرن. یعنی اگه کارگرها یه جایی شلوغ میکنن، میان بیرون حقشون رو میخوان، میگن اینا خیزش کارگران برای براندازی جمهوری اسلامی. حالا اگر همین اتفاق تو فرانسه بیفته 55 روز، نه، مردم در یه جامعه دموکراسی حق دارن بیان اعتراض کنن علیه حکومتشون. اما در جمهوری اسلامی هر کارگر و کارمند و معلمی اومد توی خیابون برای حق و حقوق خودش، او باید اولش یه بنر بیاره به خدا ما طرفدار نظامی، ما برانداز نیستیم، که ضد انقلاب نتونه سوء استفاده کنه. خب آمدن از این شروع کردن که نظام رو براندازی کنن، 3 روز طول کشید. روز چهارم مردم آمدن توی خیابون جمع کردن این بساط رو. جریان اصلاح طلب و جریان لیبرال دچار افسردگی سیاسی شد، تعداد زیادشون گذاشتن از کشور فرار کردند. قهرمانان اون میدان، قهرمانان سال 1178، جوانکی بود که یه پیرن خونین رو گرفته بود بالا، رو جلد همه مجله های اونا و تلویزیوناشون. این کسیست که پارسال وقتی ترامپ داشت سر کار می اومد، با 29 نفر دیگه از اصلاح طلبا 30 نفری نامه‌ای زدن به ترامپ، گفتن داریم اومدی سر کار، ایران رو تحریم کن، حمله کن، فشار بیار تا جمهوری اسلامی متلاشی بشه. یعنی اینایی که امروز این نامه رو میزنن، اون روز هم کف خیابونای تهران اینجوری بود روحیشون. جریان اون احمد باطبی و اینا نوچه های این مصطفی تاج‌زاده هستن که الان تقریبا هر روز توییت میزنه علیه رهبری، علیه قانون اساسی. یعنی کسی که تو حکومت باید بیاد پاسخگو باشه، چرا تیمشون و آدماشون همه جاسوسن امروز اونجا تو وی او ای و بی بی سی فارسی هن، میگن ما داخل نظامیم. شما کجای نظام قبول دارید؟ قانون اساسی رو قبول دارید؟ نه. ولایت فقیه رو قبول دارید؟ نه. اسلامیت نظام رو تا حالا یک قدم براش برداشتید؟ نه. کجای نظام رو قبول دارید شما؟ خب این اتفاق متاسفانه نامیمون افتاد، اما به ضرر خودشون شد. نظام انگار جراحی شد، انگار حجامت شد، یه خون فاسدی از بدن نظام ریخت بیرون. 10 سال نظام تضمین شد در فتنه 78 که معروف به ماجرای کوی دانشگاه. بعدن خیلی از مسائلش رو بشه، میبینید همین آدمای موجهی که داخل نظام بودن توسط این در این جناح چه نیت‌هایی داشتن پشت عملشون. خب گفتم 10 سال دیگه یعنی سر 10 سال بعد رهبری به قول اینا عوض میشد. حالا میخواستن با زور و اقدام کف خیابونی نظام رو به اینجا برسونن که رهبری رو عوض کنن. آمد رسید به سال 1388. حالا متشکرم عزیز. در فتنه 88 بهانه انتخابات بود. حالا انتخاباتی صورت گرفته بود، در اون انتخابات بعد میگفتن تقلب شده، خب مردم رو باید بیارن توی صحنه نگه دارن. چه بهانه از این بهتر؟ بالاخره 13 میلیون نفر رأی داده بودن به میرحسین موسوی، چه بهانه از این بهتر که بگیم مردم تقلب شده، حالا یک جمعیت بزرگی از این 13 میلیون نفر 2-3 میلیونش هم بیاد وایس کف خیابونای تهران، ما بردیم. چیکار کردیم؟ انقدر اینا رو کف خیابون نگه می‌داریم تا جمهوری اسلامی حاضر بشه بیاد پایین بگه خب انتخابات رو از نو برگزار می‌کنیم. بگیم نه دیگه، الان دیگه خواسته ما انتخابات نیست، بالاتره، قانون اساسی رو باید اصلاح کنیم. رهبری همون روز اول اومد گفتش که من انتخابات رو باطل نمی‌کنم، باطل کردن انتخابات یعنی زدن تو دهن مردم، من این کارو نمی‌کنم، امانتدار رأی مردم هستم. هر کس مدعی است که تقلب شده است مستنداتشو بده شورای نگهبان دوباره صندوقا رو بازشماری کنن. آقایون هیچ سندی ارائه نکردن، هنوزم این ادعا رو دارن. برادر خاتمی یک ماه پیش نشست توی برنامه تلویزیونی اینترنتی گفتش که 8 میلیون رای تقلب شده، که دستگاه قضایی صداش کرد گفت سندت کو. هنوزم بر اون نیت باطل و دروغشون هستن، از اون برم میگن ما تو نظامیم. خب این اتفاق افتاد 1177 78 1188 در 88 8 ماه طول کشید. بهانه درست بود، بهانه ای به نام این که تقلب شده در انتخابات. تا مردم حقیقت عمل اینا رو متوجه بشن 8 ماه طول کشید. بالاخره روز 9 دی مردم اومدن بساط اینا رو جمع کردن. هنوز دست از فتنه‌گریشون بر نداشتن. میدونید میرحسین موسوی و زنش و شخص مهدی کروبی سال 88 در حسف قرار نگرفتن و یک سال بعد، یعنی میرحسین موسوی هر روز دیدار داشت، هر هفته بیانیه شماره 1, 2, 3, 4, 5, 6 میداد. یک سال و نیم بعد در دهه فجر سال 1389 آشوب‌هایی که تو مصر و جای دیگه شروع شد و اون حرکت تحت عنوان بیداری اسلامی شروع شد، میرحسین موسوی و کروبی هم مردم را فراخوان عمومی کردن. روز 25 بهمن 1389 مردم بیان تو خیابون. نظام گفت برای چی؟ شما انتخابات که بود که سندی نداشتید بگید کجاش تقلب شده. توی مدت هم هر چی دلتون خواسته گفتید. الان این ور اون ور کشورها دارن شلوغ میکنن، شما اومدی به مردم میگی برای چی باید مردم بیان توی خیابون؟ لذا موضوع حصر میرحسین موسوی و کروبی و زنش مربوط به سال 89 نه 88. البته نظام آبروداری کرد برای اینا، خیشتنداری کرد، نخواست بعضی از اینا که کنار دست امام بودن رو محاکمه کنه، اما اینا با وقاحت تمام حاضر نشدن این لطف نظام رو شکر بگذارن، بلکه بدتر رو برو نظام ایستادن. این فتنه مدام اینا رو بیشتر زد زمین. برگردیم سراغ همون تعریف فتنه. خب 88 تمام شده، هنوز جنبش سبز نسبت شما نظام تعریف نکرده. در 1392 انتخاباتی شد، دولتی سر کار آمد که اون جریان پشت سر اینا بود. در 1396 مجلسی انتخاب شد که یکی از اون فتنه‌گرا یعنی خاتمی با شعار تکرار میکنم مجلسی رو رقم زد که این مجلس امروز دستپخت اوناست. در 1396 دوباره تمام قد آمدن تو صحنه، راست و دروغ و قاطی کردن با هم دیگه و گفتن که دیگه الان ما دیگه اومدیم. یک سال نگذشته همه دروغ ها برملا شده، اعتبارشون نابود شده، برجام توسط آمریکا پاره شده. دیروز سال روز نکبتی بود به نام امضای کری به اصطلاح تضمین است. دیروز در تهران دانشجوها تجمعی داشتن، برنامه شروع کرده بودن، قرار هر سال این روز رو گرامی بدارن و یادآوری کنن در فتنه و فساد که اصل هسته‌ای رو دادیم رفته. همه کشورها هم اونجا بودن امضا کردن، طرف به اون تعهد امضا شدهش تو کاغذ عمل نمی کنه. بعد بعضی از خامندیشان در جریان اصلاحات میگفتن که امضای کری تضمین است. فتنه ای بود دیگه. ببینید در این فتنه به شکل معکوس، یه بار شما امتحان مثبت میدید، مدام رشد میکنید، میاد بالا پله پله، ترم به ترم. یه بار یه کسی در فتنه در هر مرحله بعدیش یه مرحله بیشتر سقوط میکنه. این سقوط رو شما تو این جماعت دیدید. با وجودی که دیدن سال 92 دوباره جناح اینا رأی آورد، 96 4 رأی آورد تو مجلس، 96 رأی آورد، هنوز دارن توییت میزنن که اختیارات رهبری زیادیه، نمیتونه شورای شهر کار کنه، همه اختیارات دست رهبریه، مجلس نمیتونه کار کنه، مجلس کاری نیست، اختیارات همش دست رهبریه، ریاست جمهوری، رئیس جمهور کاری نیست، همه اختیارات دست رهبریه. یه نماینده مجلسشون یه خطایی میکنه، بعد میگن آقا این همون لیستیه که گفتی تکرار میکنیم. بلند میشن همه سران احزابشون مینویسن بله، وقت نظارت استصوابی میذارید این میشه، ما آدم اصلیامون نمیتونن بیان از فیلتر رد بشن تو نظارت استصوابی شورای نگهبان، معلومه آتشخالامونو باید بیاریم، اینا هم وقتی میان از این بهتر نمیشه دیگه. مجلس خودشون با دست خودشون دارن میگن چیزایی که فرستادن مجلس چیز به درد بخوری نیست. شما کیو دارید؟ اون کسایی که دارید که اگر فیلتر شورای نگهبان نباشه اونا میان، اونا کیان؟ یه لیستی بدید به مردم، بگید مردم این 1000 نفر رو میبینید، ما این 1000 نفر رو داریم، اینا رو تو فیلتر شورای نگهبان رد میکنن، اینا اگه برن مجلس و شورای شهر و دولت بهتر عمل میکنن. آیا وزیری مثل آقای نعمت‌زاده این تو فیلتر شورای نگهبان بود؟ خب وزیر دوره اصلاحاتی‌ها رو دوباره دولت آورده، شما دیدید راندمان کاریشو. آقای زنگنه خیلی مدیریتش بالاست، ایشون فیلتر شورای نگهبان بوده، تو همین حکومت این آدم نرفته مجلس رأی آورده. آقای آخوندی که بعد از 5 سالی که هیچ کاری نکرد بلند شد رفت کنار، این توی فیلتر شورای نگهبان گیر کرده بوده. این آقای وزیر بهداشتتون، اون آقایون وزیر ارشادتون، این وزیر خارجتون، شما دیگه کیو دارید؟ بهانه نکنید توی مجلس. هر کسو داشتید کردید رئیس جمهور، وزیر، معاون وزیر، استاندار، فرماندار، کیو داشتید که مثلا دیگه میخواستید بیارید مجلس از نظارت استصوابی عبور بدید؟ پس ضربه زدن به رهبری و ضربه زدن به شورای نگهبان دردی از فتنه‌گرا درمان نمیکنه. برنامه‌شون برای سال آینده چیه حالا؟ 1398 سومین سال، 68 78 فتنه 78 کوی دانشگاه، 88 فتنه انتخابات جنبش سبز، 98 برای سال آینده برنامه‌شون چیه؟ دو تا موضوع رو دارن دنبال میکنن که دیدید اصلش هم همین اتاق فکر فتنه سبزه. صراحتاً میگن که دولت هیچ کار است، مجلس هم هیچ کار است، شورای شهر هم هیچ کار است، همه اختیارات دست رهبریه. تقریباً یک سال و نیم دارن به این آتش میدمند. سر فتنه هم دست یه فتنه‌گری است به نام مصطفی تاج‌زاده و نوچه نمیدونم این کروبی و میرحسین موسوی و اینا. من اسم میبرم که شفاف گفته باشم، جایی برای تعارف و این حرفا نیست، فتنه است دیگه، تو فتنه باید روشنگری کرد دیگه. ای یه کسی یه جایی گفته است؟ نه، من با این جماعت چون موقع که آدمای فکریشون بودن 25 سال پیش کف دانشگاه با آدمای فکری اندیشمندشون مناظره ها میکردیم، بعد که افتادن به دریوزگی آدمای فکریشون رفتن شدن جاسوس سرویس های اطلاعاتی MI6 انگلیس و BND آلمان و موساد اسرائیل و به خصوص CIA آمریکا، شما اینا رو از شبکه های ماهواره میبینید. دختراشون که اینجا زن و دختراشون چادر چاخچور میکردن، رفتن اونجا روسری و چادراشون رو برداشتن. کلی نماینده مجلس زن و مرد دارن، وزیر دارن، معاون وزیر دارن، فرماندار دارن، استاندار دارن، دانشگاهی دارن، خیلی آدم دارن. دیدید دیگه تو ویو ای بی بی سی هر روز بیش از 300 نفر آدمای خاتمی و آدمای جنبش سبز امروز در ویو ای و بی بی سی فارسی هم. 300 جاسوس از وزیر و نماینده مجلس و معاون وزیر و دیپلمات و غیرزالک گرفته. بعد اینا میگن ما تو نظامیم. شما کجای نظامید؟ شما کجای نظام قبول دارید؟ قانون اساسی رو قبول دارید؟ ولایت فقیه رو قبول دارید؟ اسلام رو قبول دارید؟ مگه زناتون اینجا بودن ادعای اسلامگرایی نمیکنن؟ چرا وقتی که میدون پیدا کردن رفتن اونجا همشون بی حجاب و برهنه شدن؟ یک بار یک اصلاح طلب بیاد ادعا کنه از اسلامیت نظام یه جا دفاع کرده. یه مقاله به من نشون بدید بگید ببین اینجا اسلام داشته صدمه میخونه، اینا یه مقاله نوشتن، یه کتاب نوشتن. هر کجا اسلامیت نظام زده میشده اینا خط اول بودند. اگر هم جنس بازا بودن اینا مدافعشون بودن، اگر بهائی ها بودن اینا رفتن پابوس اونا، اگر مسئله حجاب بوده اینا زدن، اگر مسئله غرب‌گرایی بوده اینا زدن، اگر آزادی ها و بی‌بندوباری های مورد نظر بوده اینا پای کار بودن. یک بار شما در 20 سال گذشته اصلاح طلبا و فتنه‌گرا نمی‌بینید که میگن اسلامیت و جمهوریت، اسلامیت نظام رو یه جا ازش دفاع کرده باشن. یک بار نمی‌بینید. 20 سال گذشته از 76 77 به این سو که جریان و اصلاحات و بعدم فتنه سبز و غیر و ذالک بوده، یک شهید در جبهه اینا نمی‌بینید برای ایران. یک شهید. در 5-6 سال گذشته که شهدای مدافع حرم بودن، یک نفر از این 2200 نفری که رفتن به شهادت رسیدن در سوریه و عراق علیه داعش، یک نفرشون تعلق خاطر به اصلاح طلبا نداشته. اما تا توانستن این جماعت علیه خانواده های شهدای مدافع حرم چه ها که نگفتند، شاهد بودید. میگفتن اینا برای پول میرن، میگفتن دارایی مردم رو بلند میکنن میبرن توی سوریه خرج میکنن. خودشون هم میدونستن که دارن دروغ میگن. مملکت به دلایل گوناگون امنیتی نمیتونست بگه که عدد و رقم ها چجوری هست، اما امروز دیگه میتونیم بگیم. امروزی که رئیس جمهور آمریکا میگه ما 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار در عراق و سوریه خرج کردیم، آخرش هم شکست خوردیم، نیروهاشو گفته فراخوان میکنه، پریروز جنرال ماتیس فرمانده نیروهاشون تو منطقه استفاده رفت کنار، ما رو بروش بودیم دیگه. 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار آقای ترامپ گفتش که ما خرج کردیم تو عراق و سوریه. ما به قاسم سلیمانی چقدر داده باشیم خوبه؟ ما هم 7 تریلیون دلار دادیم به قاسم سلیمانی بتونه جنرال ماتیس رو خونسا کنه. این قاسم سلیمانی، اینم جنرال ماتیس، دوتاشون جنگیدن، اون فتنه‌گرا رو آورده پشتیبانی کرده، ساپورت کرده با پول عربستان، با پول امارات، با پول قطر، با سلاح آمریکایی و اروپایی و اسرائیلی و غیر و ذالک. ما هم یه سری نیروی مظلوم حزب الله لبنان و هشت شعبی عراق و فاطمیون افغانستان و زینبیون و پاکستان و هیدریون و نیروهای ایرانی داشتیم، رفتن اونجا شهید شدن، امثال حججی ها سرشون بریده شده. چه بد به قاسم سلیمانی داده باشیم؟ 7 تریلیون دلار ما همچین پولی داریم؟ 7 تریلیون دلار 21 سال بودجه جمهوری اسلامیه. بودجه ما حدود 300 میلیارد دلاره. 300 میلیارد دلار ضرب در 21 کنید حدود مثلا 7 تریلیون دلار. ما به قاسم سلیمانی 70 میلیون دلار دادیم که پول خورد محسوب میشه تو جنگ ها. با این 70 میلیون دلار جنبش سبز، اصلاح طلبا، لیبرال ها، اعتدالگره ها میخوان مملکت رو بسازن. هر روز میگن ما که خودمون بیچاره و فقیر داریم، چرا پولا رو میبرید توی سوریه خرج میکنید تو لبنان؟ آقا 70 میلیون دلار بیشتره؟ 7 میلیارد 7 تریلیون دلار که نیست. این پوله رو بیان بدن به شما، جاتون عوض بشه. شما این 93% بودجه کشور که دست دولته، این 93% رو بدید به قاسم سلیمانی، شروع کنه کشور رو اداره کردن. شما همتون بلند شید برید سوریه روبروی جنرال ماتیس. 70 میلیون دلار هم پول گسترده داشته باشید، با اون کشور اونجا بجنگید. یا نه، اون 70 میلیون دلار رو بگیرید بیارید داخل، شما باش کشور رو بسازید، پولی که دست شما هست رو بدید قاسم سلیمانی اونجا بجنگه. اما رو که رو نیست، سنگ پای قزوینه. چه باید کرد؟ الان فاز اولی که شروع کردن فتنه‌گرا در جنبش سبز و جنبش بنفش، زدن رهبری از این که آقا همه اختیارات دست رهبریه، رئیس جمهور کاری نیست، وزرا کاری نیستن، نمایندگان مجلس کاری نیستن، هیچ کس کاری نیست، همه چی دست رهبریه و دیکتاتوریه. خوبه؟ واقعا اینجوریه؟ جوان اگه کسی به شما اینو گفت قانون اساسی رو نشونش بده، بگو 177 اصل داره قانون اساسی، 38 مال رئیس جمهوره، 38 اصل اختیارات رئیس جمهوره، 37 اصل اختیارات مجلسه، 18 اصل اختیارات قوه قضاییه است، 4-5 اصل اختیارات رهبریه. مثلا اختیار رهبری در نصب فرماندهان نظامی، رهبری 4-5 تا اصل داره تو قانون اساسی، رئیس جمهور 38 تا. فقط برید وزن اون اصول رو بخونید چقدر اختیارات رئیس جمهور زیاده. اما دارن جا میندازن که نه، کشور حل نمیشه مشکل. چرا؟ رئیس جمهور کاری نیست، اختیارات دست رهبریه، رفتن مذاکره کردن فایده نداره، رئیس رهبری نمیذاره. خب رئیس جمهور همه کار است، رهبری کاری نیست. خب مجلس که انتخاب کرد، آقا چی بود گفتی تکرار میکنی طرف اینجوری داره زندگی میکنه؟ آقا این چاره نداریم که، مجلس که دست همه چی دست رهبری، مجلس اختیارات نداره، شورای شهر اختیارات نداره. جدی میگید؟ یک سال دیگه انتخابات مجلس، اگر همین اصلاح طلبا، همین اعتدالگراها که تو این چند روزه چند هفته نوشتن مجلس اختیاراتی ندارد، همه چی دست رهبری است، سال دیگه این موقع آمدن شروع کردن تبلیغات و یقه درانی و ما رو نمیذارید از نظارت استصوابی بیاییم بیرون. آقا چرا؟ چه با نظارت استصوابی، چه بی نظارت استصوابی؟ شما میخوایی ببینی مجلسی که اختیارات نداره همه چی دست رهبریه دیگه، چرا خودتو ضایع میکنی آخه؟ برو بیرون یه بیانیه بده بگو مردم اختیارات دست رهبری دیکتاتوریه تو ایران، فایده نداره، مردم ما نمیتونیم برای شما کاری کنیم، میریم کنار میشینیم. همچین حرفی میزنید سال دیگه؟ الان که تو مجلس هستید همین دم چه حرفی میزنید؟ این یعنی فتنه که وقتی پاش میفته هر راست و دروغی رو با هم مخلوط میکنن تا برن مجلس، بعد میرن اونجا میگن اختیارات نداره مجلس، همش دست رهبری است. سال دیگه شما بیاید تو صحنه کاندیدا بشوید تا ما میدونیم اون چیزایی که توی مدت گفتید رو همه رو میاریم میزنیم تو صورتتون، میگه مردم اینا میگفتن که نماینده مجلس و کل مجلس هیچ از خودش اختیارات نداره، همه چی دست رهبریه. چرا این جماعتی که میدونن اختیاراتی ندارن بیفایده است میخوان دوباره بیان مجلس؟ مگر اینکه سود و منفعت و چوچه‌ای توش باشه دیگه. آقا رئیس جمهور کاری نیست. خاتمی میگفت رئیس جمهور تدارکات چیه؟ بعد که رفت کنار. همین آدمی که میگفت رئیس جمهور تدارکات چیه، اختیارات نداره، مجدداً وقتی سال 88 میرحسین موسوی اومد پشت سر میرحسین موسوی همه آبروشو گذاشت. آقا اگر رئیس جمهور به قول شما آقای خاتمی تدارکات چیه، چرا پشت سر میرحسین موسوی مملکت رو ریختید به هم؟ تو و کروبی و دیگری و دیگری. پس مثل این که خیلی بیشتر از تدارکات چیه رئیس جمهور میصرفید که بید مملکت رو بریزید به هم. دوباره آمدی پشت سر آقای روحانی در 92، در 96 آمدی دوباره کلیپ دادی بیرون که بله باید فرصت داد، دولت خیلی خوب کار کرده در مرحله بعد. پس رئیس جمهور تدارکات چی نیست، دروغ نگید، خیلی اختیارات عظیمی داره. 3000 مدیر میچینه، 3000 هر رئیس جمهوری وقتی میاد سر کار 3000 مدیر میچینه، از فرماندار و استاندار بگیرید بره بالا تا وزیر و سفیر و نمیدونم مشاور و معاون. و پس دروغ نگید رئیس جمهور تدارکات چی نیست. آقای احمدی نژاد اومد گفت که سال 89 رفت پیش رهبری وزیر اطلاعات رو برداشت، رفت گفتش که خودم وزیر سرپرست وزارت اطلاعات. ایشون گفت نمیتونیم کارو بکنیم، اونی که برداشتی باید اطلاع بدی به مجلس، مجلس رأی اعتماد داده، مجلس هم باید کار بکنه. گفت خودم میشم سرپرست. گفت شما نمیتونی بشی سرپرست، قانون میگه وزیر اطلاعات باید مجتهد باشه، شما مجتهد نیستی، رئیس جمهور هم باشی نمیتونی بشی سرپرست. ایشون قهر کرد رفت نشست خونه 11 روز. بعد اومد بیرون هی قرض زد اختیارات رئیس جمهور محدوده. آقا انحراف میخوای ایجاد کنی، قانون اساسی گفته مسئولیت سیاست کلی نظام به عهده رهبری است، رهبری جلوی انحراف رو باید بگیره، نمیذاره. میرحسین موسوی باشه خوب، خاتمی باشه خوب، جناب علی باشه خوب، کینه دارید، مشکل دارید، شما مشکلتون با قانونه، با اون نیست. شما 38 اصل از اصول قانون اساسی رو یک تنه به خودتون اختصاص دادید، بازم دخالت میکنه تو اختیارات رهبری، بازم از رهبری کسب میذارید، پایبندم نیستید. خب چجوری ما باید در مقابل شما سکوت کنیم؟ پس یک، اختیارات دست رهبری مجلس و دولت هیچ کار است. اینا سال دیگه تو مجلس یقه‌درانی کنن برای مجلس این کاندیداهای لیبرال، و برای ریاست جمهوری سال بعدش یقه‌درانی کنن. ما در فضای سایبر و روزنامه‌هاشون و کانال‌هاشون و پیجاشون انقدر مطلب ازشون داریم که خودشون گفتن نمیشه اصلا اختیارات نداره رئیس جمهور مجلس، ولش کن. دوباره میخواید توی بازی شرکت کنید، قولهایی میخواید بدید که تحققش دست شما نیست، دست رهبریه، که چون کشور دیکتاتوریه، استبداد، اینجوری که مینویسن استبداد. یارو بلم شد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو به استبداد متهم میکنه، بعد بیاد میگه من قانون قبول دارم اومدم میخوام توی مملکت بشم رئیس جمهور و وزیر و وکیل. توییتای اخیرشون رو ببینید، نظام استبدادی. خب اگه نظام پهلوی بلند میشه اینجوری مینویسه، بیرون نظامه، میگه میخوام براندازی کنیم. رجوی، بیوه رجوی و منافقین اینجوری مینویسن، میخوان براندازی کنن، مینویسن استبداد. یارو تو نظامه، داخل نظامه، نظام رو متهم به استبداد میکنه، همه اختیارات هم داره، وحشت هم میکنن. من پامو بذارم تو هر استانی، فرماندارشون، استاندارشون، معاون انتظامی امنیتیشون، وزیر کشورشون، وزیر اطلاعاتشون، رئیس جمهورشون، نیروهای نظامیشون، ای تو رو خدا فلانی نیم، چه از چی میترسید؟ از همین هر 3000 تا مدیر چیرن اصلاح طلب و جنبش سبزی ها. بعد لیدرهاشون بلند میشن توییت میزنن نظام رو به استبداد متهم میکنن، بعد میگن نظارت استصوابی رو بردارید بقیه همونم بیایید. پررویی هم حدی داره، سفره مردم رو برید ببینید، اونجوری که سفت و سخت میشینید فشار میارید به اینور و اونور و دانشگاه و مسجد و اینور و اونور که آقا نباشد نشود، برای من که دیگه عادی شده. اون هفته توی ارومیه بودم، همین فرمانداری ها و همین استانداری ها و همین اطلاعاتی ها و همین نظامی ها و همین ها بودن. هفته قبلش کرمانشاه بودم، دوباره همین فشارها بود. هفته قبلترش تبریز بودم، باز همین فشارها بود. هفته بعدش یه استان دیگه هم، دوباره باز همین فشارهاست. از چی میترسید؟ از این میترسید که ما این حرفا رو در موردتون میزنیم. همتون با هم، همه اونایی که این 48 ساعت گذشته به این بچه‌ها فشار آوردن، اس ام اس زدن، تهدید کردن، هر چی، مهم نیست. ما در مبارزه ایم. فرمود انقلاب با مبارزه تا اینجا رسیده، از اینجا به بعد تا زمان ظهورم با مبارزه به نتیجه میرسه. اما افشا کردن شماها، افشا کردن کارتون اینه. امروز بلند شدیم رفتیم خونه دو تا گل پرپر شده خانواده هایی که بچه 6 ساله 7 ساله شون پیش دبستانی کلاس اول ابتدایی بوده، مدرسه تو این شهر یکی دو ماه جاشو عوض کرده، آموزش پرورش خبر نداشته که مدرسه استاندارد هست یا نیست. به اینجا که برسه کارآمدی آقایون مطرح نیست، زمین و زمان رو نمیدوزن بدون هم که کسی نیاد این حرفا رو بزنه. بچه مردم توی آتیش بسوزه، شما مدرسه رو چک نکرده باشی. حالا دعوا رو کاسه گذارم مثلا خورد کنی سر یه معلم، نخیر، کار خیلی بالاتر از این حرفا بوده. اینجوری که مصرید کسانی نیان این حرفا رو بزنن، اینقدر فشار میاری تو مصرید تو محکم وای میسید، اگر با همین توانمندی و پایکار ایستادن این فرماندارها و استاندارها و وزیرها و رئیس جمهورها و نمایندهای مجلس به مشکلات مردم میرسیدید، در دوره مدیریتتون 4 تا دختر بچه جزغاله نمیشد. چجوری میخواید برید نگاه کنید تو روی پدر مادر این بچه‌ها؟ اما وقاحت در این که حکومت رو به استبداد متهم کنید و در اونجایی که حکومت رو به استبداد متهم میکنید انتظار داشته باشید نظارت استصوابی رو بردارن تا شما وارد صحنه بشید، کور خوندید. این حکومت اگر 40 سال روی پا مونده بابت اینه که ما روبروی شما ایستادیم، اگر تصور کردید که میشود و میتوانید این حکومت رو به قول خودتون پیش قراول اسرائیل و آمریکا بشوید و براندازی کنید، خیلی اشتباه کردید. ما همون جماعتی هستیم که توی سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و جای دیگه بزرگان تفکر لیبرالیسم و کپیتالیسم رو پوزشون رو به خاک مالیدیم، سر جوانان طرفدار تفکر و اندیشه ولایی بریده شد. اگر در پیکره شما یه مرد وجود داشته باشه که پای اعتقاداتش بیسته و کشته بشه، ما قول میدیم تا آخر عمر دستمون بالانس بزنیم را ببینیم. شما کسی رو ندارید. با تدویر، با ریا، با نیرنگ، با دروغ سوار جریان سیاسی در اجتماع شدن تمام شده دیگه، رهناتون رنگی نداره. فتنه ای که در سال آینده از الان کلیدش رو زدید میخواد اجرا کنید، این فتنه به برچیده شدن تومار شما فتنه گران سه دهه گذشته خواهد انجامید. چی شد؟ اول زدن رهبری که همه اختیارات مال رهبریه، نمیذاره کار کنی، نه در مجلس، نه در دولت، نه در هیچی دیگه. بعد فردا که انتخابات شد، همین دولت بی اختیار، همین مجلس بی اختیار، همین شورای شهر بی اختیار، اینا براش یقه میدارانند. یک، دو، چه کنیم بتونیم از سد این مسیر بگذریم؟ نظارت استصوابی شورای نگهبان رو باید بزنیم. شروع کرد زدن نظارت استصوابی شورای نگهبان رو شروع کردن. یه پیامی دارن به اصلاح طلبا، اعتدالگراها، سبزها و بنفشها. پیام صریح اینه: جریان انقلاب دنبال این شما رو پاسخ بکنه. شما دست پیشو نگیرید که از نظارت استصوابی رد بشید. شما دو تا قوه الان دستتونه و شوراهای شهر. ناکارآمدیتون فقط به گوش مرحوم خواجه حافظ شیرازی نرسیده، چون اون بنده خدا تو قبره. افسردگی در جبهه اصلاحات و سبز و بنفش به گونه ایست که عمده نخبگانتون دومشون رو گذاشتن رو کولشون، دارن از کشور فرار میکنن. نخبگان دیگه تو مملکت نشستن دارن هر روز مینویسن تو رو خدا جلای وطن نکنید بمونید. باختید دوست عزیز. نظارت استصوابی با بودنش شماها اومدید مملکت رو ویران کردید. با بودنش، در نبودنش میخواد براندازی کنید. خب یک، جریان اصلاحات باید نسبتش رو با قانون اساسی روشن کنه. اینکه هر روز بگه قانون اساسی به رفراندوم گذاشته بشه، این پذیرفته نیست. همین قانون اساسی فعلی رو که باهاش تا الان بیش از 3 دهه مملکت دست شما بوده، همین قانون اساسی رو باید بگید نسبتتون باش چیه. دو، صریحاً باید جریان اصلاح طلب و جنبش سبز و اعتدالگرا نسبتش رو با اصل مترقی ولایت فقیه در قانون اساسی روشن کنه. سه، جمهوری اسلامی از دو پایه تشکیل شده، جمهوریت و اسلامیت. مدعی جمهوریتید، هر بار به ضررتون بوده زدید زیر کاسه کوزه انتخابات. اما در بخش اسلامیت یه سوال رو باید پاسخ بدید: جریان اصلاح طلب کدام بار، کجا نسبت به مؤلفه های اسلامیت نظام یه قدمی برداشته؟ یه قدم به ما نشون بدید. تمام 20 سال گذشته شما اصلاح طلب ها مسئلتون زدن اسلامیت نظام بوده، یه دونه به ما نشون بدید. شما کجای مبارزه مراجع تقلید با ربایید؟ شما کجای مبارزه نظام با علوم تسلیسی تو دانشگاه هستید؟ داوری اردکانی آدم شما هست یا نیست؟ مگر جلو عید پارسال مصاحبه نکرد روزنامه اعتماد شما، روزنامه سازندگی شما له له زد، خوشحال شد که داوری اردکانی اصلاح طلب گفته علم دینی تولید نمی شود و تمنای محال است؟ شما کجای اسلامید؟ شما از نظام عبور کردید، خروج کردید، خودتون هم حواستون نیست. فتنه‌گرانی که از نظام عبور کردن و خروج کردن چطور میتونن انتظار داشته باشن که قانون اساسی برای اونا تغییر کنه؟ چطور میتونن انتظار داشته باشن که بایستند به قانون، به اسلام، به ولایت، به شهدا، به همه توهین کنن، دوباره قدرت هم دست بگیرن؟ این دفعه دیگه اون نیست. در نظام کسانی که مدعی هستن میان تو صحنه انتخابات، نسبتشون رو باید با این چند تا روشن کنن. با اسلام، باید اصلاح طلبا اسلام گراییشون رو ثابت کنند.
20 سال هر چه شبهه دلتون خواست تو اسلام شما روانه کردید. روزی 6 شبهه در دین شما تو روزنامه ها، مجله ها و تریبون هاتون اعلام کردید علیه اسلام. چطوری شما ادعا میکنید توی نظامیت؟ 2، شما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو قبول نداشتید و ندارید و نخواهید داشت. بزرگانتون بیان اقرار کنن نسبت به اینکه به قانون تمکین میکنید و قانونگرا هستید در قانون اساسی، بعد بیاد میگه اول برادریتو ثابت کن بعد ادعای ارث کن. 3، کینه ای که نسبت به ولایت فقیه دارید و شما اصلاح طلبا در فتنه 78 توی دانشگاه و شما اصلاح طلبا در فتنه 88 انتخابات قضایی هدفتون ولایت فقیه بود. شما آمدید روز عاشورای سال 88، رسما کلیپش از تو فضای سایبر است، ببینید دیگه تو یوتیوب، آمدن گفتن مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر اصل تفکر لیبرالی خودتون. چرا فکر کردید که هر بار نظام می‌ایسته از یه سوراخ دوبار گزیده میشه؟ قرار بود بریم تو دامن آمریکا، رفتیم، مردم دیدن که ارباب شما یعنی آمریکا لطفی در حق کسی نمیکنه، کور میکنه که شفا نمیده. حل شد؟ لذا فتنه دارید آماده میکنید برای سال آینده. این فتنه مقدماتش جوری است که بساط شما برچیده میشه. فتنه‌گران سبز و بنفش بدانند با پشتک زدن، با دروغ و هیله و مکر به کار بردن، شما یه آجر توی این مملکت رو آجر نذاشتید. اگر این مملکت ساخته شده توسط نیروهای انقلابی بوده، اگر جاده ای، سدی، اتوبانی، نیروگاهی، موشکی، پوشکی، هر چی ساخته شده کار نیروهای جبهه انقلاب بوده، شما اصلاح طلبا و اعتدالگراها در کارنامتون هیچی برای ارائه کردن ندارید جز سفسطه. لذا اگر قرار انقلاب رو بزنید، جمهوری اسلامی رو بزنید، ولایت رو بزنید، نهادهای انقلاب رو بزنید، نظام رو بزنید، این بار دیگه سال 78 و 88 نیست. این بار جمع کردن بساط شما خیلی راحت تره. شما هیچ فرقی با سلطنت طلب ها ندارید، اونا براندازن، شما هم براندازید. فرق اینه که شما داخل نظام برید براندازی میکنید. ثابت کنید که نیستید. بیاد ثابت نگید اتهامه، ثابت کنید که نیستید. ارتباط شما با 300 نفر آدماتون که فرار کردن اونور مرزا چیه؟ چرا هنوز آدماتون که فرار کردن تو آمریکا و توی بی بی سی و وی او ای مطلب منتشر میکنن، هنوز مطالبشون بیاد تو روزنامه‌های شما اینجا به صورت رسمی منتشر میشه؟ ارتباط دارید با هم؟ شما باید ثابت کنید تو نظامی. شما فرقتون با سازمان منافقین چیه؟ اونا قانون اساسی رو قبول ندارن، شما هم قبول ندارید. اونا اسلام رو قبول ندارن، شما قبول ندارید. اونا میگن سکولاریسم، شما میگید سکولاریسم. اونا ولایت فقیه رو قبول ندارن، شما قبول ندارید. پس ببینید، شما همپوشانیتون با براندازها بیشتر از همپوشانی با داخل نظامه. آقا عصر وحدته، عصر وحدته. یک کسی به این اصلاح طلبا بگه اینجوری علیه رهبری توییت نزنن، علیه شورای نگهبان توییت نزنن. این یک نکته کلیدیست. پس فتنه ای که رقم خورد دوستان جوان 1378 78 1188 1198 یک مسئله رو دنبال میکنن. رهبری سر هر 10 سال باید موضعش تضعیف بشه. به کوری چشم اصلاح طلبا، به کوری چشم آمریکا، به کوری چشم اسرائیل، به کوری چشم ابلیس در طول 3 دهه گذشته موضع ولایت فقیه و موضع شخص رهبری نسبت به گذشته قوی تر و غنی تر و مستدام تر شده. به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن آنچه در دوره هیچ پیامبری رخ نداد، در دوره هیچ امام معصومی رخ نداد، در دوره امام راحل و حضرت آقا رخ داد و 30 سال این حضرت سید علی بر جهان اسلام حکومتی رو، تمدن سازی رو استارتش رو زد، رقم زد که یه گوشش حزب الله لبنانه، یه گوشش انصار الله یمنه، یه گوشش هشت شعبی عراقه، یه گوشش حماس در حماس و جهاد اسلامی در فلسطینه، یه گوشه 16 میلیون نفر است که شیخ زکزاکی در سرزمین نیجریه شیعه کرد، یه گوشش این چیزایی است که داره تو اروپا و آمریکا رخ میده. این تازه طلیعه حرکت ولایت فقیه است، به کوری چشم هرچی لیبراله. لذا هشداری که برای فتنه سال 1398 داده شد، مجریان این فتنه یعنی آمریکا رو رصد می‌کنیم، اسرائیل رو رصد می‌کنیم، سعودی رو رصد می‌کنیم، فتنه‌گران صدر رو رصد می‌کنیم. این بار قرار نیست مثل سال 78 و 88 غافلگیر بشیم. از یک سوراخ مؤمن دوبار سوار گزیده نمیشه. رک این که حق و باطل رو مخلوط کنید، قانون قبول نداشته باشید، نظام قبول نداشته باشید، بیاید خر خورتون رو برونید و ته قضیه هم بیاید طلبکار نظام بشوید، ناکارآمدیتون که علنی شد بگویید نه دیگه اختیارات نداره رئیس جمهور ما، 5 سال مملکت و معطل ترامپ و کری و اوباما و دیگران کردید، امروز میگید اختیارات نداره رئیس جمهور، مجلس رو با هر وضعیتی بود گرفتید، امروز راندمان و کاراییتون اینجوریه، خودتون نماینده های لیست تکرار میکنمتون یه خطایی میکنن، همه تون بلند میشید علیهش توییت میزنید، میگید این مال ما نبود. قرار نیست دیگه نظام کوتاه بیاد، این بار دیگه نه. 40 سال حکومتی به نام جمهوری اسلامی حرکتش رو شروع کرده، همه شیاطین جنی و انسی برای فروپاشی و به قول خودشون رژیم چنج همه زحمتاشون رو کشیدن، به هیچی نرسیدن. از مرز 40 سالگی در 50 روز آینده که در جشن پیروزی انقلاب در 22 بهمن امسال مردم وارد خیابونا میشن جشن رو برگزار میکنن، از جشن 40 سالگیش بگذره، آغاز دهه پنجم نظام، آغاز پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی است. ما 800 روز دیگه وارد 1400 میشیم. پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که تحت عنوان پروژه 1444 برای 46 سال دیگه طراحی شده، حرکت رو به جلوی نظام جمهوری اسلامی است. کسی که با پلن کلی و طرح جامعه نظام برای بالندگی و تمدن سازی و خیزش اصلیش همراه نیست، اون اصلا داخل نظام نیست. اونی که میگه هرچی هست و نیست بدیم بره، هسته ای رو دادیم رفت، موشکی هم بدیم بره، ما هیچی نیستیم، فقط در حد آبگوشت بزباشیم، باید بریم همه چی رو بدیم دست آمریکا. چطور رفتیم کیروش رو آوردیم؟ تو وزیر و وکیل هم بریم از آمریکا و اروپا نماینده مجلس و وزیر و وکیل و رئیس جمهور بیاریم. اون روز که از اونجا میرفتید آدم میآوردید مستشار آمریکایی تو این مملکت حکومت میکرد، حق توحش میگرفت، اون روز مرد. امروز ما به جهان مستشار صادر میکنیم. امروز وقتی توی سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، یمن یا هر جای دیگه میرید، مستشار ایرانی در مقابل اساس مستشاران غربی عمل میکنه. شما میخواد ما رو برگردونید به 40 سال پیش؟ کور خوندید. افتاد؟ مبادا توی نظام تصور کنید حالا دفعه پیش سر نظام شیره مالیدیم، این دفعه هم شیره مالیدیم. اون دو دفعه نظام میخواست روش و شیوه و مسائلتون رو مردم متوجه بشن. مردم از نظام جمهوری اسلامی نمیپذیرن یه بار دیگه به شما امتیازایی بده که الان شورای شهر تهران در اوج اینه که خودشون میان مصاحبه میکنن میگن 1/3 دوره شورای شهر گذشت هیچ کاری نکردیم، فقط 3 تا شهردار عوض کردن. این دولتتونه، اونم مجلستونه. حالا میگید همش باید دست ما باشه، رهبری هم باید بگیریم، قانون اساسی باید اصلاح بشه، نظرات استصوابی باید برداشته بشه. این کلیات فتنه سال 88. برای اینکه ببینید این نقشه راه چیست، نامه محسن کدیور به مرحوم هاشمی رو پیدا کنید تو اینترنت. منظورشون از فتنه 78 و 88 اون بوده، میخواستن رهبری رو سر هر 10 سال بزنن، زورشون نرسید با کشیدن مردم تو خیابون و به قول خودشون پایین کشیدن رهبری این کارو بکنن، شروع کردن مستقیما به رهبری حمله کردن، مستقیما به نظام حمله کردن. البته فکر نکنید اعتدالگراها وضعیت بهتری دارن. اعتدالگراها و مسئولینشون آمدن گفتن میخوایم ثروت تولید کنیم یا قدرت. اگه میخوایم ثروت تولید کنیم یا قدرت باید پاسخ بدیم جمهوری اسلامی هستیم یا انقلاب اسلامی. اگه انقلاب اسلامی باشیم قدرت تولید میکنیم، اگر که جمهوری اسلامی باشیم ثروت تولید میکنیم. من نسبت اینا رو نفهمیدم، یعنی تقابل ثروت و قدرت رو نفهمیدم، این مغلطه‌ای که شد سال 85 و ادامه داشت تا امسال. خب پس ما چون میخوایم ثروت تولید کنیم باید جمهوری اسلامی باشیم، دیگه نباید انقلاب اسلامی باشیم. خب اگر ما انقلاب اسلامی نباشیم دیگه رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم. اگر ما انقلاب اسلامی نباشیم دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخوایم. اگر ما انقلاب اسلامی نباشیم دیگه دادسرای انقلاب اسلامی نمیخوایم تو قوه قضاییه. اگر ما انقلاب اسلامی نباشیم دیگه رهبر انقلاب نمیخوایم، دیگه رئیس جمهوری اسلامی کافیه. ببین چقدر قشنگ پروژه رو چیده آقای روحانی. آقای روحانی میاد میگه که دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم. چون انقلاب اسلامی باشیم باید قدرت تولید کنی، باید بریم بیرون مرزها. اما اگه جمهوری اسلامی باشیم دستامونو جمع میکنیم داخل ثروت تولید میکنیم. رهبری اومد چی جواب داد؟ گفت کسی که اینجوری میگه اینه و فرمود من خودم انقلابیم و انقلاب تمام نشده، تا آینده دور ادامه داره. کشور تقسیم میشه به دو گروه، انقلابی و غیر انقلابی، و در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد. در جلسه‌ای که اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور رفته بودن دیدار ایشون، اینو توی سایت ایشون جستجو کنید، فرمود کشور تقسیم میشه به دو گروه، انقلابی غیر انقلابی. چیزی به نام اصلاح طلب اصولگرا فلان نداریم، انقلابی غیر انقلابی. و ادامه داد که باید در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام ایستاد. لذا گرامی می‌دارم ایام دهه بصیرت، ایام منتهی به روز سالروز 9 دی، روز بصیرت عمومی مردم رشید ایران، و به خصوص به دوستان جوان حاضر در جلسه توصیه می‌کنم که فتنه شناسی رو به عنوان یک اصل اساسی در زندگی و سبک زندگی خود مبنا قرار بدید. فتنه شناسی یک اصله، باید از فتنه شناسی درس گرفت. اگر مرحوم منتظری، اگر کسان دیگه در نظام دچار مشکل شدن، اینها فتنه شناس نبودن، اسیر فتنه ها شدند. در دوره های اخیر هم همینطور. مباد که ما در زندگیمون با طوفان فتنه ها از مسیر امامت و ولایت و توحید و قرآن جدا بشیم. برای اینکه این اتفاق نیفته نیاز هست که سازوکار بصیرتمون رو شکل مناسب بدیم. دوستان تعدادی سوال فرستادن، اما آقایون هی پشت سر هم یادداشت میدن که برنامه دانشگاه دیر میشه، با یه چند دقیقه دیگه برنامه‌مون تو دانشگاه شروع میشه و با تأخیر هم که میرسیم اونجا دوستان معتقدن که خب بد میشه. این سوالات شما انشالله بمونه، توی فرصت مختزی اگر توفیقی بود ما پاسخ بدیم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. منت بگذار بر مردم ما و هنگامی که نماز پیروزی در قدس عظیم به جا آورده میشه، مردم عزیز سیستان و بلوچستان هم در اون نماز پیروزی حاضر باشن. خدایا چشم این مردم عزیز زاهدان رو به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بگردان. سایه حضرت آقا رو تا هنگام ظهور بر سر ما مستدام بدار. در مسیر پرسنگلاخ ظهور شهادت رو نصیب ما هم بفرما. به نبی و آله صلوات.
الله. خواستم با خدمت شما با سردار بگیریم.